ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. در قرعه کشی مسابقات جام جهانی فوتبال که دقایقی پیش در کاخ کرملین مسکو برگزار شد، تیم ملی فوتبال ایران در گروه بی با تیم‌های ملی پرتغال، اسپانیا و مراکش هم گروه شد. در حمله طالبان به یک مؤسسه آموزشی در پاکستان 9 تن کشته شدند. سازمان ملل اعلام کرد برای تأمین هزینه‌های کمک‌های بشردوستانه به 22 میلیارد و 500 میلیون دلار نیاز دارد. درود شنوندگان ارجمند. در آیین قرعه کشی مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2018 که چند ماه دیگر در تابستان آینده در روسیه برگزار می شود و 21مین دوره این مسابقات است، تیم های ملی فوتبال ایران در گروه دوم مسابقات در گروه بی با تیم های پرتغال، اسپانیا و مراکش در یک گروه قرار گرفت. این مسابقات جام جهانی که از آن به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان در کنار بازی‌های المپیک یاد می‌شود، از 14 ژوئن تا 15 ژوئیه آینده، از 24 خرداد ماه تا 24 تیر ماه در شهرهای گوناگون روسیه برگزار می‌شود. فریدون شیبانی عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی و کارشناس فوتبال روی خط رادیو فرداست. آقای شیبانی، در قرعه کشی که در واقع ساعتی پیش صورت گرفت، به نظر می رسید که تیم‌هایی که از قاره آسیا همراه ایران به مسابقات جام جهانی راه پیدا کردند، قرعه بهتری یافتند و دوستداران فوتبال انگار کمی دلسرد شدند از قرعه‌ای که برای ایران بیرون اومد، یعنی همگروهی با تیم‌های قدرتی مثل پرتغال و اسپانیا و البته مراکش هم که همواره از قدرت‌های آفریقا بوده. چگونه می‌بینین این گروه ایران رو؟
خب این بستگی داره به اون درصد آمادگی که تیم‌ها وارد جام جهانی میشن، که همه تقریبا به بالاترین حد توان خودشون میرسن با مسابقات تدارکاتی و همینطور با اون اردوهایی که برگزار میکنن. اینا نمیشه تیمی رو ضعیف پنداش و یا تیمی رو قوی مگر بر حسب گذشته. و این مثلا شما در نظر بگیرید گروه ایران، یک اشکال خیلی بزرگش برای تیم ملی ایران اینه که با دو قهرمان سه دوره اخیر اروپا مسابقه داره، یعنی اسپانیا و پرتغال خیلی تیمای پرقدرت و با ارزشی هستن، به خصوص اینکه اسپانیا که یک دوره خیلی جالب رو شاید بگن اولین تیمی بود که تونست در دو جام اروپا و ما بینش که مسابقات جام جهانی 2010 بود قهرمان بشه، و پرتغالی که با اوج گرفتن رونالدو همین دوره اخیر در فرانسه رو زد و قهرمان شد. که فرانسه رو زد که در فینال منظورمه، در مسابقات قبلی هم همینطور، یک تیم بسیار پرقدرتیه.
آقای شیبانی، تیم ملی ایران در جام جهانی 2006 آلمان تجربه دیدار رویارویی با پرتغال رو داره که در اون هنگام همین کریستیانو رونالدو هم در تیم ملی پرتغال بازی میکرد و تو اون موقع جوانتر بود، ولی قرعه جالب توجهی با توجه به این که سرمربی تیم ملی ایران هم کارلوس کیروش هم پرتغالی هست. شما فکر میکنین که ایران در واقع انتظار میرفت که در این پنجمین حضورش در جام جهانی بتونه از گروه بالا بیاد، همچنان میشه امیدوار بود یا اصلا نمیشه؟
خب ببینید، اگر تیم ها به هر حال همین اسپانیایی که واقعا یک دوره خیلی طولانی میشه گفت 5-6 سالی با واسه جام جهانی و اروپا اینا بود دچار یک افتی اخیراً شده. از نظر نتیجه گیری حداقل زیاد همچین به چشم نخورده، حالا تیمای خوبی دارم زده. من اینی که میگم نسبی و خودشونه، تیمی بوده که اوج گرفته و الان در اوج نیست. اگر ما حساب کنیم مثلا مراکش هم در سال 98 که ما در فرانسه بودیم اینا هم بودن و بازیکنی داشتن اصلا ستاره که بعد شما در اروپا درخشید به نام حاجی، اونها مثلا اون زمان دانمارک رو زدن. این تیم مراکش فعلی انتظار نمیده در منحط باشه. همینطور هم ما این شانس رو داشته باشیم که ما در بهترین شرایط خودمون حاضر بشیم مسابقه بدیم و هیچ روی کمی نداشته باشیم و در این حال از حاشیه‌هایی که ساخته میشه برای تیم ملی یه مقدار برحذر باشه، این تیم بدونه دردسر و حرف و حدیث بره به مسابقات جام جهانی در روسیه. به هر حال آسون در هیچ شرایطی نبود، یعنی مسلما ما با دو تا تیم اروپایی و یا اینکه یه تیم اروپایی یه تیم آمریکای جنوبی هم گروه می شدیم و اینا در هیچ شرایطی از آن ضعیفه هم نیستن. و تیم آفریقایی هم ما بردی نداشتیم تو جام جهانی ازشون، مساوی کردیم. حالا اینجا ما از دورهای قبل یه قدم دیگه بخواییم بریم جلوتر، اینه که بتونیم حداقل جلوی یکی از این تیمای اروپایی در حد مسابقه با آرژانتین در جام جهانی قبلی باشیم و در این حال بتونیم مراکش هم بزنیم. مراکش زدن غیر ممکن نیست، ولی اصلا هم این نیست که ما حتی حالا بگیم ما مراکش رو میتونیم ببریم پس یکی کدوم از این دوتا رو باید بزنیم تا بریم اروپا. همون مراکش هم برای ما الان خیلی خطرناکه و بایستی روی این قضیه تیم ملیمون با همون نتایج خوبی که قبلا گرفته این بار هم بتونه تو خود جام جهانی نتیجه رو بگیره. من از بارهای قبل میگم نتیجه گرفته منظورم جام جهانی قبلی نیست، مسابقاتی که تحت نظر آقای کیروش بوده.
سپاسگزاریم فریدون شیبانی، کارشناس ورزش و فوتبال بود از هلند. در نومیدی بسی امید است، اشاره میکنیم که ایران در اولین دیدار خود باید 25 خرداد 15 ژوئن آینده ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه سن پترزبورگ برابر مراکش به میدان برود. سپس در دومین دیدار در ساعت 21:30 دقیقه 30 خرداد 20 ژوئن در ورزشگاه قازان به مساو اسپانیا می رود و در سومین بازی 25 ژوئن 4 تیر ماه در سارانسک به مساو پرتغال خواهد رفت. فریدون شیبانی گفتگو می کرد با رادیو فردا و گروه ایران در بازی های جام جهانی آینده به میزبانی روسیه. 21مین دوره این مسابقات تابستان آینده که ایران در گروه بی با پرتغال، اسپانیا و مراکش در یک گروه جای گرفته است.
این صدا صدای رادیو فردا است.
روسیه و ایران از آغاز اجرای توافق بحث برانگیز نفت در برابر کالا اطلاع دادند. نخست وزیر روسیه میگوید شرایط افزایش حجم مبادلات تجاری مسکو تهران فراهم شده و روسیه همچنین مصمم است در چارچوب اتحادیه اوراسیا و سازمان همکاری های شانگهای تعاملات اقتصادی با ایران را گسترش دهد. آنا رایسکایا.
گزارش ها هاکیست مذاکراتی که نزدیک به 4 سال پیرامون تحتار نفت بین روسیه و ایران در جریان بود به ثمر نشسته. پنجشنبه بیژن زنگنه وزیر نفت ایران از ارسال نخستین محموله نفتی ایران به روسیه در اواسط ماه نوامبر خبر داد. همزمان الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه در جمع خبرنگاران تشریح کرد. همین ماه 1 میلیون بشک نفت از ایران خریداری کردیم که به کشورهای دیگر ارسال شد و روسیه صرفاً اپراتور این معامله بود. به گفته وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، علاقه مسکو به پیشبرد این طرح با تهران ناشی از آن است که نیمه از مبلغ نفت خریداری شده بابت خرید کالا از روسیه هزینه خواهد شد. نووک افزود تا پایان سال خرید نفت بیشتر در دستور کار نیست، اما سال آینده همکاری با ایران در این زمینه ادامه خواهد یافت و در صددیم حدود 5 میلیون تن نفت در سال از ایران بخریم. یوری برسوکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید شک و تردیدهای بسیاری درباره موفقیت این طرح وجود دارد.
روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان نیاز به شراکت با تولید کننده دیگری ندارد. در حالی که در دوره تحریمی روسیه می توانست زیر قیمت از ایران نفت بخرد، اکنون این شرایط از میان رفته و مسکو ناچار است بدون سود این نفت را معامله کند. از این رو کل این طرح را می توان وام بدون ربح دولت روسیه برای ایران تلقی کرد تا با این وام صادرات کالاهای روسی به ایران تسهیل شود. البته باعث تأسف است که کالاهای روسی صرفاً با کمک دولت می توانند موقعیت خود را در بازار ایران تقویت کنند.
آغاز اجرای طرح نفت در برابر کالا به احتمال زیاد بر سیر تحولات مناسبات اقتصادی روسیه و ایران تأثیر مثبت می‌گذارد. داده‌هایی که پیش از اعلام این خبر منتشر شده بود نشان می‌دهد حجم مبادلات تجاری دو کشور به رغم افزایش 70% در ابتدای سال نسبت به همان مدت سال قبل، در پایان ماه دهم سال جاری میلادی کاهش چشمگیر داشت و پیش‌بینی می‌شد حجم سالانه مبادلات تجاری دو جانبه حدود 1 میلیارد دلار باشد، یعنی 46% کمتر از سال گذشته. سرگی میخیف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید مسکو و تهران امیدوارند نزدیکی سیاسی زمینه رشد مناسبات اقتصادی را فراهم آورد.
همکاری ما با ایران بسیار طبیعی است، اما متاسفانه روابط ما آنطور که باید و شاید نبوده. ما همسایه هستیم و در بسیاری از عرصه ها منافع و ارزش های مشابهی را دنبال میکنیم. در سوریه همپیمان نظامی شده ایم و روابط سیاسی ما به سطحی بی سابقه ارتقا یافته. تنها در زمینه اقتصادی پیشرفتی دیده نمی شود. محدودیت هایی که در توان سرمایه گذاری و دستیابی دو کشور به فناوری پیشرفته وجود دارد از موانع اصلی این پیشرفت است. اما امید به متحول شدن این وضعیت زنده است، به ویژه که اراده سیاسی و درک این مسئله که گسترش همکاری های متقابلا مفید جایگزینی ندارد پابرجاست.
پنجشنبه دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، طی دیدار با اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور ایران، که برای شرکت در نشست شورای اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به سوچی سفر کرده، گفت شرایط خوبی برای گسترش همکاری‌های روسیه و ایران در تمام عرصه‌ها، به ویژه در حوزه اقتصادی وجود دارد. ایران که عضو ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای به شمار می‌رود، از 9 سال پیش خواستار عضویت دائم است. و پنجشنبه نخست وزیر روسیه تأکید کرد از دید مسکو هیچ مانعی برای عضویت کامل ایران در این سازمان وجود ندارد. مدودف همچنین از علاقمندی روسیه برای همکاری با ایران در چارچوب اتحادیه اوراسیا خبر داد. مسئولین دو کشور میگویند توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مرحله نهایی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها. به دنبال حمله شبه نظامی های اسلامی طالبان در یک مؤسسه آموزشی در شهر پیشاور دست کم 9 تن کشته شدند. به گزارش فرانس پرس 4 مهاجم مسلح که برقه بر تن داشتند امروز در مؤسسه آموزش کشاورزی به روی مردم آتش گشودند. امروز در پاکستان روز ولادت محمد پیامبر اسلام تلقی می شود و به این مناسبت جشن و سرورهایی در پاکستان برگزار می گردد. سازمان ملل امروز اعلام کرد برای تأمین هزینه های کمک های بشر دوستانه در سال 2018 به مبلغ بیسابقه 22 میلیارد و 500 میلیون دلار نیاز دارد. کمپین بین المللی ملل متحد و نهادهای وابسته برای تأمین این پول از امروز آغاز شده است. به گفته سازمان ملل این رقم برای کمک به 91 میلیون تن در 26 کشور در سال آینده میلادی است. بر اساس برآوردهای ملل متحد دست کم 136 میلیون تن در سال آینده به کمک نیاز خواهند داشت. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. خلاصه اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.